فکر چی؟ پادکست تخصصی آموزشی تربیتی ویژه معلمان، مربیان، تسهیلگران، والدین و همه علاقمندان به تفکر. فصل اول، قسمت 3.
من الناز معتمدی
و من روح الله کریمی
با قسمت 0 پادکست فکرچی در خدمت شما هستیم. ما چرا اینجاییم آقای دکتر؟
ما اینجا هستیم تا زمینه‌ای شاید تولید بکنیم برای پایگاه فکر پروری ایران. پایگاه فکر پروری ایران رو احتمالاً خیلی از کسایی که الان ما رو میشنون بدونن؟ نمیدونن؟
نه میشناسن.
خب اگرم نشناسن از این به بعد احتمالاً میشناسن. پایگاه فکر پروری ایران به آدرس irtweb.ir که همین عنوان رو هم شما در گوگل سرچ بکنید میاد بالا و شما میتونید وارد سایت پایگاه فکر پروری ایران بشید، به وجود اومده تا بتونه یک پایگاه خیلی خیلی جامعی باشه برای موضوع فکر پروری و پرورش فکر و اهمیت پرورش فکر در کودکان و نوجوانان به ویژه، هرچند ممکنه در ادامه به سراغ بزرگ سالان هم بره. و این پایگاه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گروه در مطالعات فکر پروری برای کودکان و نوجوانان و در پژوهشکده اخلاق و تربیت این طرحی بوده که اونجا اجرا شده و الان قابل دسترس برای عموم هست. ما به این نتیجه رسیدیم که اگه پایگاه فکر پروری ایران بخواد واقعا اون رسالت خودش رو انجام بده، لازمه که اینجا ما شاید وارد مدیوم ها یا ابزارهایی بشیم یا وسایلی بشیم که امروز در دنیای جدید مورد توجه قرار گرفته و خیلی خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یکی از اونها پادکست، شاید وارد دنیای ویدئوکست هم بشیم و بتونیم حرف خودمون رو بیشتر و بهتر به گوش مخاطبان خودمون برسونیم و از این طریق پایگاه فکر پروری ایران رو فعالتر کنیم.
من فکر میکنم لازمه یکم برگردیم به این که شما میگید ما کی هستیم، ما رو معرفی کنیم بعد بریم سراغ بقیه.
خب من عضو هیئت علمی گروه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان هستم، اخیرم دانشیار شدم و خدمتون عارضم که چند سالی است که در حوزه مطالعات همین فکر پروری و فلسفه برای کودکان و نوجوانان فعالم. بازی تولید میکنیم، بازی طراحی میکنیم، کتابهایی رو نوشتم در حوزه فلسفه برای کودکان، اینکه به صورت مبانی این برنامه چیه، اینکه انواع شیوه هایی که این برنامه اجرا میشه چیه، چند تا کتاب بازی ترجمه کردم تحت عنوان بازی های مفهومی یا تفکر نقادانه برای کودکان، یکی اخیراً منتشر کردم و حالت تألیفی داشت که البته خب از منابع دیگه هم استفاده کرده بودیم، و یکی جدیدم هست که داریم با شما داریم تولید میکنیم تحت عنوان سناریوهایی برای فکر کردن که انشالله امیدواریم به زودی روانه چاپ بشه.
بیشتر خودتون اطلاع بدین، چند سالتونه؟
خب من 40 میشم، چند سال؟ 46 سالمه و یک پسر دارم به نام مهراد و اصلیتم هم اصفهانیه دیگه. این که در دانشگاه فلسفه خوندم همینجا نزدیک ما، این که الان اینجا هستیم داریم ضبط میکنیم، دانشگاه تهران، دوره کارشناسی ارشد و دکتریم رو اینجا بودم و از سال 94 هم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هستم.
خب من...
شما بخواید بگید از خودتون. آره. من باید علل اصول از شما بپرسم.
نه من میگم من الناز معتمدی هستم، در حال حاضر دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی قزوین درس میخونم. البته قبلش هم من شهید بهشتی بودم، خود پژوهشگاهی که شما هیئت علمی هستی، من اونجا کارشناسی ارشدم خوندم. البته اون موقع با شما آشنا نشده بودم،
من هنوز اونجا نبودم.
بله قدیمی هم پیرم و الانم که خب به صورت تقریبا 2 ساله که در کنار شما و باعث افتخار منه که در حیطه فکر پروری هم کارهایی که شما گفتید در واقع بازی میسازیم. پایگاه فکر پروری مهمترینشون بود شاید که انجام دادیم و در حال حاضر که اینجا هستیم حدود 110 تا طرح کلاس نوشتیم و داخل پایگاه گذاشتیم و اینکه الان به ضرورت رسیدیم که این پادکست رو هم تولید کنیم تا تو هر فرصتی که مربیا داشتن و به صورت مخاطبمون الان یه مقدار حالا وسیع‌تر از معلم‌ها یا مربیان، خود والدین، مادر پدرها، کسایی که اصلا علاقمند هستن به حوزه فکر پروری، فکر میکنم این پادکست براشون جالب خواهد بود تا حرفای جالبی براشون خواهیم داشت.
من اینو بگم که ما اون زمانی که تقریبا تمام طرحهای کلاسیک در پایگاه فکر پروری ایران هست، ما اینها رو خودمون اجرا کردیم با بچه‌ها، بعضیاش رو چندین بار اجرا کردیم و خب خیلی از اینها رو هم با مربیان یا اجرا کردیم یا براشون توضیح دادیم. یعنی کلاس به این صورت بوده که اینو با بچه‌ها اجرا کردیم، بعدن مربی ها اومدن و در رابطه با اجرایی که کردیم با مربی ها صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این طرحهای کلاسی در پشتش حرفایی هست، نکاتی وجود داره که شاید هم برای مربیان جالب باشه و هم شاید برای پدر و مادر جالب باشه. در پس اونها از یک جهت نکاتی وجود داره که برای یک مربی لازمه که اون رو بدونه، چرا که با کودک مرتبطه و شاید لازم باشه وقتی که میخواد این طرح کلاسی رو سر کلاس ببره یه بصیرتی بهش میده، یه نگاه بزرگتری بهش میده که وقتی میخواد این رو ببره، وقتی اون نگاه رو داشته باشه، خیلی بهتر میتونه اون رو در کلاس اجرا بکنه. از طرف دیگه نکاتی اینجا وجود داره که این نکات احتمالاً پدر و مادران خیلی وقتی که بشنون براشون جذاب باشه و در نوع برخوردشون و نوع نگاهشون با کودکشون تفاوت‌های خیلی زیادی رو ایجاد خواهد کرد. پس این پادکست به نحوی یک سویه تربیتی برای پدر و مادرها داره و یک سویه آموزشی و یادگیرنده برای معلمین و مربیان داره.
بله. و ما قرارمون این هست که تو هر قسمتی هم یکی از نیازهایی که همیشه هم باز والدین هم مربی ها از ما میخوان معرفی کردن منابعی هست که بهشون در اون موضوع خاص کمک میکنه، که ما یکی از اهدافمون در این پادکست هستش که کتاب معرفی کنیم، حالا چه کتابهایی در حیطه داستان که مناسب خود کودکان باشه، چه گاهی کتابهایی که مناسب کودکان نیست، درباره کودکان نوشته شده و مناسب والدین و یا مربی ها هستش. فیلم، انیمیشن در این حیطه. باز چیزی که برامون مهمه اینه که گروه بندی سنی هم داشته باشیم، یعنی هم در مورد خردسالان صحبت کنیم، هم کودکان دبستانی و حتی نوجوانان، و این هم به نظرم میتونه جالب بکنه کار این پادکست رو. یه قراری هم با هم داریم که هر قسمتی بیشتر از 45 دقیقه نباشه، یعنی رو عدد 45 دقیقه من الان دارم از شما قول میگیرم، چون ما آدمای پرحرف، معلم ها آدمایی هستن که وقتی که شروع میکنه حرف زدن دیگه سخت میشه بهشون گفت صحبت نکنید.
امیدوارم که بتونیم پایبند بشیم به این قولمون، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم در 45 دقیقه
هر موضوعی
رو تموم بکنیم. شاید اصلا تایمر بذاریم و برای خودمون و برای شنونده ها که در 45 دقیقه موضوع رو ببندیم. اساس اون چیزی هم که شما گفتید این رو اشاره بکنم، در واقع این انیمیشن ها و کتاب هایی که معرفی خواهد شد، هر کدوم خب دسته‌بندی و معطوف به یک موضوعی خواهد بود که ما در هر قسمت در موردش صحبت میکنیم. بله. موضوعاتی هستن که همینجور که باز اشاره کردم هم جنبه تربیتی دارن، یعنی حتما یه پدر و مادر اون قسمت رو بشنوه، حتما در نوع نگاهش به کودکش و در مراوده و گفتگوش با کودکش و رفتارش با کودکش تفاوت ایجاد خواهد کرد و خیلی هم البته ممکنه بنیادی باشه، یعنی چیزایی که بعضن اینقدر برای ما انگار بدیهیه و به همون نزدیکه که بهش توجه نمی کنیم، ولی به نظر ما خیلی مهمه. و اگه یک دفعه این پروژکتور رو برگردونیم و به خودمون نگاه بکنیم که چگونه داریم بر اساس یک پیشفرض ها و یک جهان بینی با کودک خودمون رفتار میکنیم و حرف میزنیم، ممکنه یه جایی حتی بترسیم و بفهمیم چه اشتباهای بزرگی داریم میکنیم. سعی میکنیم که در رابطه با موضوعات مختلف اینها رو متذکر بشیم، اون جنبه تربیتیش رو، جنبه آموزشیش رو هم حتما برای مربیان داریم که بگیم که خب این موضوع مثلا چگونه در کلاس ممکنه مطرح بشه، بچه‌ها چه سوالاتی رو بپرسند و چگونه میشه این بحث رو با بچه‌ها پیش برد. تا حدی که البته یک اپیزود است، اپیزود 45 دقیقه از ما این فرصت رو به ما بده.
احتمالا حالا توی آنونس ابتدایی متوجه شدن همه که اسم پادکست ما فکر چیه هستش. چرا فکر چیه؟
فکر چی؟ خب ما روی اسامی زیادی فکر کردیم و به فکر چی رسیدیم و پسوند چی رو انتخاب کردیم. خب کلمه فکر اینجا اومده چرا که کار ما اصلا فکره و پرورش فکره و اسم پایگاه ما فکر پروریه. ولی چی رو شما بگید، شما ادبیات خوندید.
آره چی حالا توی زبان در از ترکی پسوند شغله که ما وارد زبان ما شده دیگه، یعنی از دورای مغولان تقریبا وارد زبان ما شده. مثلا ما داریم قهوه چی یه همچین چیزهایی رو داریم توی زبان فارسی،
یعنی کسی که اشتغال به قهوه داره.
دقیقه الان ما اینو یک از ناحیه خودمون میگیم که ما از اشتغال ما فکره و ما در مورد فکر صحبت میکنیم. و همینطور چی به هر حال کلمه سوالی پرسشیه، یعنی خودش اولین سوالیه که انگار کودک میپرسه. یعنی بچه ها از وقتی به حرف میفتن اولین سوالایی که میپرسن مدام میگن این چیه این چیه، و اولین شاید کلمه پرسشی هست که با بچه ها باهاش آشنا میشن. و ما هم دنبال این هستیم در واقع که بچه ها سوال بپرسن، پرسش های مهمی رو که تو ذهنشون هست و گاهی در مدرسه حتی گفته میشه نپرسید بسه. اتفاقا ما اینجا جاییه که میخواییم بچه ها سوال بپرسن، والدین و مربیان رو هم آگاه بکنیم به پرسش های بچه ها و چیزهایی که ذهنشون رو درگیر میکنه. به همین خاطر به نظر ما اومد که بذاریم فکر چی. شما گفتید که عضو گروه حالا فلسفه برای کودکان، فکر پروری برای کودکان هستین. شاید این عنوان فلسفه برای کودکان که حالا مخففش میشه فبک، خیلی عنوان ثقیل و سنگین و ترسناکیه برای عده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من برم به بچه‌ام فلسفه یاد بدم، اصلا این فبک چیه که حالا خیلی رایج شده در چند سال اخیر؟ بچه من که فلسفه بلد نیستش.
بله. خب چند تا نکته اینجا دارید میپرسید که یکی برمیگرده به فبک، که حالا من البته تلفظ‌های خیلی زیادی ازش شنیدم.
فبک.
ولی خب ما فبک میگیم و مخفف هم فلسفه برای کودکان و نوجوانانه. چرا حالا نوجوانان رو مخصوصا ما اضافه میکنیم؟ چون ما تا سن 18 سالگی رو مد نظرمون هست و طرحهای کلاسی هم که تو پایگاه فکر پروری ایران گذاشتیم تا 18 سالگی رو پوشش میده. از 3 سال تا 18 سال رو توی زبان انگلیسی معادل انگلیسی فلسفه برای کودکان هست philosophy for children. اونو وقتی که children میگن تا سن 18 سال رو شامل میشه، ولی ما وقتی که کودک میگیم راستش بچه ها توی مدرسه بهشون بگیم کودک، بچه های نوجوان مثلا بله. از کلاس مثلا چهارم پنجم به بالا حتما ناراحت میشن. اینه که ما آخرش و نوجوانان رو هم اضافه میکنیم که بچه ها بدونن که قرار اونها رو هم شامل بشه. خب فلسفه برای کودکان یه تاریخچه‌ای داره که میتونن دوستان برن جستجو کنن توی ویکی‌پدیا، اصلا ما داریم یه همچی تیتری و عنوانی رو میتونن کامل در موردش بخونن. ولی خیلی خلاصه بگم که این برنامه اومده تا همون سوالاتی که شما گفتید بچه‌ها میپرسن و یه سریاش البته سوالات فلسفیه و انسان‌ها همیشه در طول تاریخ این گونه بوده که این سوالات رو جدی نمی‌گرفتن. اومده در برنامه فلسفه برای کودکان این سوالات جدی گرفته شده. سوالاتی مثل این که مثلا خدا کجاست؟ چرا ما می‌میریم؟ چرا ما مریض می‌شیم؟ مامان بزرگ مرد کجا رفت؟ دوست خوب چه دوستیه؟ این سوالات تحت عنوان سوالات فلسفی هستند که قرار اینها رو در کلاس بچه‌ها با همدیگه در جایی تحت عنوان حلقه کندوکاو با همدیگه مطرح کنن، به کمک یک تسهیلگر این سوالات رو پیش ببرن و در موردش فکر بکنن با دو هدف. یکی این که خود این سوالات سوالات مهمیه و لازمه ما در موردش فکر کنیم، چرا که بچه‌ها دارن در موردش فکر میکنن و با همدیگه و دوستای خودشون، با پدر و مادرشون، با مربیاشون در موردشون حرف میزنن. و دوم این که در ضمن این گفتگوها اتفاقات خیلی مهمی میفته، بچه‌ها مهارت‌های تفکر رو تقویت میشه درشون و ارتقا پیدا میکنه و این خیلی مهمه که بچه‌ها در رابطه با این مهارت‌ها بهتر و بهتر بشن. که خب مشهوره و گفته میشه که 4 تا مهارت تفکره که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته که تحت عنوان 4 تا C یا 4C گفته میشه. یعنی یه دهی میگن اون P4C که گفته میشه فلسفه فور چیلدرن، اون قسمت 4Cش هم به معنای فور چیلدرنه هم اشاره داره به فور اون 4 تا تفکر که میشه کریتیکال تینکینگ، تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، کیرینگ تینکینگ، تفکر مراقبتی یا همدلانه که تاکید داره بر توجه به عواطف و احساسات و خود رو جای دیگران گذاشتن و اینها، کریتیو تینکینگ، تفکر خلاقانه، و کلابریتیو تینکینگ که تفکر مشارکتی مترجمش میکنیم. خب پس این 4 تا تفکر رو هم در ضمن اون بحثا ما میخوان در بچه‌ها تقویت بکنیم. خب در ایران همین برنامه هولوش 20 سال الان بیشتره دیگه، از اواخر دهه 70 و مخصوصا به صورت جدیتر از اوایل دهه 80 در ایران جدی شده و الان خب نزدیک 25 سال هست که این برنامه در ایران داره پیگیری میشه. گروه مطالعات فکر پروری برای کودکان، قبلا اسم گروه ما همین گروه فلسفه برای کودکان بود که بعدم به خاطر اینکه ما یه مقداری کارایی رو انجام میدادیم که شاید همش رو نمیشد برد ذیل عنوان دقیق فلسفه برای کودکان، بعضیاش رو ما متوجه شدیم خودمون که اینها فکر پروریه، برای اینکه دستمون بازتر باشه بتونیم به کارهای دیگه که داره در دنیا انجام میشه برای پرورش تفکر کودکان بپردازیم، که خب البته یکی از مهمتریناش همون برنامه فلسفه برای کودکانه، این رو عنوان فکر پروری برای کودکان رو برای پایگاه که اول کار گفتم انتخاب کردیم و اسم گروه ما هم شد همین پایگاه مطالعات، گروه مطالعات فکر پروری برای کودکان. این تاریخچه خیلی خلاصه بود از برنامه فلسفه برای کودکان و گروه ما در پژوهشگاه علوم انسانی.
فقط من داشتین شما صحبت میکردی، خودم رو جای مخاطب والدین که گذاشتم، الان یک سوالی ممکنه مطرح بشه که خب این یک گروه علمی هست در پژوهشگاه علوم انسانی و من والدین یعنی باید چی کار کنم؟ خودم و بچه‌ام فکر پروری کار کنم که اونجا فکر میکنم که اون قضیه هست که باید در واقع بحث تسهیلگران و مربیان که چرا مخاطب جدی ما هم هستن در این پادکست مطرح بشه، که والدینی که اطلاع ندارن این مورد رو بدونن. در واقع این یک بحث، یک رویکرد فقط علمی مطالعاتی نیست، الان سال هاست که در خیلی از مدارس داره اجرا میشه. در مورد این هم میخواین یک توضیح بدین؟
خب کارهایی که ما انجام میدیم اینها مخاطبان متفاوتی داره. شاید یک قسمت بسیار گسترده از کار ما که شاید اصلی ترین کار ما باشه، مخاطبینش معلمین و مربیان هستن و تسهیلگران، که همینجور که عرض کردم از مربیان و تسهیلگران از مهد رو شامل میشه تا سن 18 سال و شاید تا بالاتر. خب خیلی از کتابایی که ما می‌نویسیم، طرحایی که روش کار می‌کنیم، طرحای کلاسی که کار می‌کنیم، اینها مخاطبینش اونها هستن. حتی دوره‌هایی رو ما داریم، دوره‌های تربیت مربی داریم برای همین مربیان فلسفه برای کودکان که قراره برن این برنامه رو در مدارس و در مهد کودک‌ها و اینها اجرا بکنن. یه دسته از کارهایی که انجام میدیم مخاطبش خود بچه ها هستن، یعنی کتابهایی رو تهیه میکنیم، داستانهایی رو مینویسیم، بازیهایی رو و سناریوهایی رو تدارک میبینیم و طراحی میکنیم برای خود بچه ها که حالا ممکنه این توسط خود کودک حتی به تنهایی در خونه بازی بشه یا توسط یک بزرگتر که میتونه پدر و مادرش باشه یا توسط یک بزرگتر که میتونه مربی یا تسهیلگر باشه. خب این هم یه جنبه از کار مخاطبینمون میشن بچه ها. ولی یه جنبه دیگه پدر و مادرها هستن، از این جهت که ما متوجه شدیم که هرچه توی مدرسه وقتی که ما اون میگیم جبهه اول کارمونه، اون خط مقدممونه داریم کار میکنیم، هرچی بقیه اجزایی که کودک باهاش مواجه هست که از جمله پدر و مادر هستن و البته بقیه معلمینش، اولیای مدرسه، مدیر، ناظم، همه اینها، هرچه بیشتر با این نگرش آشنا باشن و بدونن که مبتنی بر چه چارچوب‌های ذهنیه، چه نگاهی به کودک داره، کودک رو چه جوری می‌بینه و چه نگاهی به تربیت داره، چه نگاهی به فکر داره و اهمیت فکر رو در زندگی چگونه می‌بینه، هرچی اینها رو بیشتر پدر و مادران بدانند و بقیه معلمینی که حتی معلم این درس نیستند بدانند، تأثیر این برنامه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین ما توجه ویژه به پدر و مادران کردیم، دوره هایی رو برای پدر و مادران تعریف کردیم، حتی توی مدارس به معلم های خودمون که مدرسه میرن حتما توصیه میکنیم که کلاس هایی رو و یا حداقل جلساتی رو برای پدر و مادران داشته باشید و بهشون معرفی بکنید که داره در کلاس چه اتفاقاتی میفته و ما چگونه کودک شما رو میبینیم و کودک شما چه بعد از اینکه این کلاس ها رو اومد چه سوالاتی خواهد کرد، شما چگونه با او مواجه بشید.
بله درست. البته من بذارید یه ذره از خودمونم تعریف کنم که با اینکه حالا جریان فکر پروری گذشته و تاریخچه‌ای داره که شما هم بهش اشاره کردید، ولی در طول همین یکی دو سال اخیر خود ما این برنامه رو سعی کردیم توش نوآوری های ایجاد کنیم که برای بچه ها جذاب تر باشه، مثل همون بحث سناریوها که شما اشاره کردید که سابقه نداشته، سابقه جدی لااقل نداشته، یا خیلی کارهای دیگه، مثل اینکه سعی کردیم برنامه فکر پروری رو با خیلی از رشته ها و درس های بچه ها ارتباط بدیم که فقط بحث یک کلاس گفتگو محوری که حالا در واقع شکل کلاسی که فبک هست نباشه و کمی کارهایی انجام بدیم که بچه ها رو بیشتر با خودمون همراه کنیم و بچه ها ارزش این بحث فکر پروری رو در همه امور زندگیشون بدونن و فقط مختص اون سوالات خاص فلسفی نشه. این بذاری نه خودمون تعریف کنم یکم.
بله. این که حالا کارامون که بعضن همینجور که عرض کردم منتشر شده و خب توی پایگاه هم قرار گرفته، بعضیش هم که انشالله مخصوصا اون کتاب سناریو هامون انشالله به زودی منتشر خواهد شد. ولی چیزی که برای ما مهمه اینه که در رابطه با بحث تفکر بتونیم در این پادکست به والدین نشون بدیم که همینجور که شما اشاره کردید که موضوع تفکر یک موضوع حاشیه‌ای و برای اوقات فراغت ما نیست،
حتی گاهی تجملاتی، مثلا تجملات. لوکسه. آره. روحی باید توی این
انگار مثلا همین که بعضی برای بعضی اینجوریه که همین که مثلا ما بعضی وقتا میشینیم شطرنج بازی میکنیم یا یه بازی فکری بازی میکنیم، بعضی وقتا هم انگار فکر میکنیم که حالا مثلا انگار ما داریم فقط بچه ها رو آماده میکنیم برای همچین موقعیت های خاصی که قراره بشینن حالا یکم مثلا یه بازی فکری انجام بدن. نه، ما اتفاقا میخوایم بگیم که تفکر در سر تا سر زندگی ما جاریه، در لحظه لحظه زندگی ما جاریه. ما با تفکر اصلا انسان شدیم، با تفکر از بقیه موجودات متفاوت شدیم و تونستیم که بر کل موجوداتی که روی کره زمین هستن همه اونها رو به تسخیر خودمون در بیاریم. حالا غلط یا درستش کاری ندارم، ولی حتما جایگاه تفکر جایگاه مهمی بوده. ما وقتی که میخوایم درس بخونیم داریم فکر میکنیم، وقتی که داریم انتخاب میکنیم تصمیم میگیریم داریم فکر میکنیم، وقتی که داریم نمیدونم خونه میخریم ماشین میخریم همسر انتخاب میکنیم شغل انتخاب میکنیم، همه این جاها ما داریم فکر میکنیم. بنابراین وقتی که ما یاد بگیریم که مهارت‌های تفکر رو تقویت بکنیم در خودمون و در بچه‌ها، اون کودک اصلا یک لول بالای سطح بالاتری از زندگی رو تجربه خواهد کرد، تصمیمات بهتری خواهد گرفت، در بقیه درساش تحقیقات نشون میده که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد، که درس ریاضیش رو بهتر متوجه خواهد شد، درس علومش رو بهتر متوجه خواهد شد، درس حتی ادبیات. چون یکی از مشکلات بزرگ ما الان که آزمون‌های پرزین رو نشون داده اینه که ما مثلا در سطح سواد خواندن و درک مطلب بچه‌ها مشکل دارن، و چیزی که ما فهمیدیم اینه که به خاطر اینه که درک مطلب ضعیفه، تفکر نقادانه ضعیفه، متن رو نمیتونه خوب تحلیل بکنه. خب وقتی که کودک بتونه مهارت تفکرش بره بالاتر، راحت‌تر میتونه رمان بخونه، با لذت بیشتری رمان میخونه، کتاب میخونه و درسای خودش رو خیلی خیلی بهتر میفهمه. پس بنابراین تفکر رو ما به عنوان یک امر تجملاتی به قول شما نبینیم و اون رو در هر لحظه زندگی خودمون ساری و جاری میدونیم.
و مسئلهش هم اینه، این چیزی که الان شما دارید میگید باز یک برنامه مطالعاتی که فقط الان در حیطه مطالعه باشه نیست. یعنی ما این رو به عنوان مثال خود حالا من و شما با هم یک کلاس آنلاینی داریم که الان بچه ها حدود مثلا یک ساله دارن با ما کار میکنن. همین پریشب که آخرین جلسه یک دوره تابستان ما بود، دقیقا بچه ها همین مهارت هایی که الان شما گفتین و خودشون به عنوان حاصل این کلاس داشتن میگفتن، و توی اون بچه ها ما تغییرات عجیب و غریبی دیدیم که خیلی تغییرات مهمیه، هم از جهت تحصیلی هم از جهت شخصیتی. این بچه های متفاوتی شدن حتی بعد از این یک سالی که ما کار کردیم باهاشون.
بله، چون خیلی ممکنه که به پدر و مادر ما همیشه میگیم، چون ممکنه این تغییرات خیلی به کندی صورت بگیره، ممکنه از چشم خود مربی یا پدر و مادر مخفول بمونه و نبینه، ولی وقتی که یه مقداری ذهن خودشون رو متمرکز میکنن و یادآوری میشه براشون و ویژگی ها گفته میشه که اینجا قراره ما ویژگی ها رو بگیم در این پادکست، کم کم دستشون میاد که ببین چه تغییر مهمیه. کودک من قبلا سر کلاس جرأت این که نظر خودش رو ابراز بکنه نداشته، الان بر اساس تغییراتی که در این کلاس کرده الان جرأت پیدا کرده که نظر خودش رو میگه. کودک من قبلا اگه میخواست مثلا با پدرش یا مادرش یا خواهرش صحبت کنه یا تو کلاس با هم کلاسی صحبت کنه، شروع میکرد داد میزد و شروع میکرد فکر میکرد اگه دیدگاهش با دیگری مخالفه، انگاری که مثلا داره با اون دعوا میکنه. الان این رو فهمیده که نه، نظر من میتونه با دیگری مخالف باشه و متفاوت باشه و در عین حالم خیلی با احترام با هم صحبت کنیم و اتفاقا خود من گوشم رو باز بگذارم، ممکنه من دارم اشتباه میکنم و حرف مخاطبم رو بهتر بشنوم. همه این اتفاقات شما میبینی در بچه ها رخ میده.
بله بله. خب فقط یه نکته که وجود داره اینه که ما حالا از اینا رو باید در عمل توی قسمت‌های مختلف پادکستمون ببینیم که چقدر ما خوب میتونیم این موارد رو و موضوعات مختلف رو در موردش صحبت کنیم. شاید یک قسمت رو اگر گوش بدن چارچوب کار دست مخاطب بیاد. ما تو هر قسمتی گفتم که فیلم کتاب معرفی میکنیم. از همینجا من میخوام این رو به عنوان یک حالا اطلاعیه اعلام کنم که کسانی که حالا انتشارات های مختلفی کتاب های چاپ میکنن در این زمینه، نویسندگانی که کار میکنن، خود مربیان یا مدارسی که دارن در این حوزه کار میکنن، میتونن از طریق حالا راه‌های ارتباطی که با پادکست ما دارن با ما در ارتباط باشن و به عنوان مهمان حتی در برنامه ما حاضر باشن و اینجوری نیستش که این پادکست که حالا با ما دو نفر داره شروع میشه قطعا قراره همه قسمتاش با ما دو نفر باشه، ممکنه که در قسمت‌های مهمان‌هایی به جمع ما به ضرورت اضافه بشه و ما می‌خوایم این تعامل باشه و مخاطبمون حتی اگر حالا به عنوان مهمان حضوری هم در پادکست ما نیست نظرات خودش رو به ما بگه، حتما مباحث و موضوعاتی که والدین فکر میکنن که دوست دارن در موردش صحبت بشه یا حتی طرح کلاسی ما براشون بنویسیم، حتی اگه پیش از این ننوشتیم به نظرم از طریق پلتفرم‌های حالا پادکست ما چه توی پادگیرهای مختلف چه از طریق شبکه‌های اجتماعی که حالا متصل هست با این پادکست دوست داریم که با ما در ارتباط باشن و ما بتونیم همگی با هم دیگه در این هیت فعالیت کنیم و فقط به من و شما خلاصه نشه این ماجرا.
خب بکنم که برای قسمت اول کافی باشه،
قسمت صفر،
قسمت صفر، بله قسمت اول نم، و چارچوب کلی رو سعی کردیم که مشخص بکنیم که قرار اینجا چه اتفاقی بیفته. نمیدونم در زبان فارسی ما پادکستی که هم موضوع باشه با این پادکستی که ما داریم وجود داره یا نه. من از چند نفر از دوستانی که خب در قسمت پادکست و اینها فعال بودن حالا یا به عنوان شنونده یا تولید کننده پرسیدم، گفتند که چنین پادکستی وجود نداره که اولا حالا موضوع خاصش تربیت باشه و اون هم معطوف به موضوع تفکر و در از ضمن تفکر بخواد به یک سری از مهمترین به اصطلاح بگیم ایده هایی بپردازه که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در ارتباط ما به عنوان بزرگتر و کودک. این شاید این چارچوبی که من اینجا مشخص کردم، تحت این چارچوب شاید پادکستی نداشتیم در فارسی و امیدواریم که با این پادکستی که ما داریم رو شروعش میکنیم بتونیم این جای خالی رو پر کنیم.
بله من هم امیدوارم. پس فعلا با مخاطبمون خداحافظی میکنیم تا اولین قسمت.
بله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.